مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز و بدخشان 90.6 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 7 شام میتونن و خوبی دریافت کنن و ما دعوت میکنم با برنامه انعکاس همراه شوید.
انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. افتخار پیدا کردیم در خدمت شما دوستان هستیم از شهر مقدس مشهد و تاریخ رادیو دری. مثل روزهای گذشته برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم به صورت زنده و مستقیم. امیدواریم که شما عزیزان شنونده اوقات خوبی را پشت سر گذاشته باشید، اوقات خوبی پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار مدیران ارشد وزارت خارجه ایران. و تأکید وزیر انرژی و آب حکومت طالبان بر بازدید کارشناسان ایرانی از رودخانه هیرمند. رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به مرزهای طولانی ایران با کشورهای متعدد و بعضاً مهم و اثرگذار گفتند دستهای بیگانه برای ایجاد مشکل بین ایران و همسایگان آن فعال است که نباید اجازه داد این سیاست آنها محقق شود. حضرت آیت الله خامنه ای در دیدار وزیر و مدیران ارشد وزارت امور خارجه، سفرا و رؤسای نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور، سیاست ارتباط با کشورهای اسلامی ولو در دوردست و همچنین سیاست ارتباط با کشورهای همجهت و همراه را مهم برشمردند و افزودند امروز همراهی و همجهتی برخی کشورهای بزرگ و مهم دنیا با جمهوری اسلامی ایران در برخی جریانها و خطوط اساسی سیاست بین الملل پدیده بی سابقه است که باید با قدر دانستن این فرصت ارتباطات با آن کشورها را تقویت کنیم. رهبر معظم انقلاب با اشاره به موضوع اجلاس سفرا، یعنی تحول در نظم کنونی جهان و پرتکرار شدن این موضوع در ادبیات جهانی افزودند، تحول در نظم جهانی یک فرایند پرفراز و نشیب و بلند مدت و متأثر از حوادث احتمالی پیشبینی نشده است و کشورهای مختلف نظرات و رویکردهای متعارض و گوناگونی با آن دارند. حضرت آیت الله خامنه ای همچنین با تبیین ضوابط و شاخصهای سیاست خارجی موفق، عزت به معنای نفی و پرهیز از دیپلماسی التماسی، حکمت به مفهوم تعاملات و فعالیت‌های خردمندانه و محاسبه شده و مصلحت به معنای انعطاف برای دور زدن موانع سخت و ادامه دادن مسیر را سه کلید واژه اساسی در دیپلماسی ایران خواندند. رهبر معظم انقلاب نداشتن اعتماد بیجا به طرفهای مقابل را روی دیگر مفهوم حکمت برشمردند و گفتند البته نباید هر حرفی را در عالم سیاست دروغ دانست، چرا که حرفهای صادقانه و قابل قبول وجود دارد، اما نباید به همه حرفها اعتماد کرد. حضرت آیت الله خامنه ای همچنین یک سیاست خارجی موفق و افتخارآمیز را دارای 6 ضابطه توانایی تبیین اقناع کننده منطق رویکردهای کشور در مسائل مختلف، حضور اثرگذار و جهت بخش در پدیده‌ها، حوادث و جریان‌های مختلف سیاسی اقتصادی جهان، رفع و کاهش سیاست‌ها و تصمیمات تهدیدآمیز علیه ایران، تضعیف کانون‌های خطرآفرین، تقویت دولت‌ها و مجموعه‌های متحد و همراه با ایران و توسعه عمق راهبردی کشور و قدرت تشخیص لایه‌های پنهان در تصمیمات و اقدامات منطقه‌ای و جهانی دانستند. ارتباط ما برقرار هست با جناب آقای محمد داوود افشار، فعال رسانه‌ای افغانستانی و مسئول مؤسسه فرهنگی رسانه‌ای نوا. آقای افشار درود بر شما و وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه انعکاس.
بسیار سپاسگزارم آقای افشار از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. خب رهبر معظم انقلاب در دیدار وزیر و مدیران ارشد وزارت امور خارجه و همینطور سفرا و رؤسای نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از ایران صحبت‌های مهمی را امروز ایراد فرمودند. شما بحث رو شروع بفرمایید آقای افشار، نکاتی که مد نظر شما هست در ارتباط با این صحبت‌ها بیان بفرمایید، من ان شاءالله سالهای بیشتر خدمت شما مطرح می‌کنم.
انقلاب اسلامی در طول 40 سال و بیش از 40 سال از عمر بابرکتش که در منطقه میگذره، امروز به یک قدرت منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای تبدیل شده و همزمان با توجه به این که یک کنشگری اسلامی و به سوی یک تمدن‌سازی اسلامی داره به پیش میره، مخالفت‌ها و دشمنی‌های زیادی هم در سراسر دنیا کشورهای استکباری بر علیه از او اعمال کردن.
بله.
در این چنین یک شرایطی که ایران فراتر از مرزهای جغرافیایی در صدد تمدن‌سازی اسلامی در سطح جهانی و منطقه‌ای هست، نیازمند تعاملات گسترده و حساب شده با کشورهای منطقه و جهان هست. در این راستا بحث سیاست خارجی در ایران پیوسته به همون اندازه سیاست‌های داخلی از ارزش و قوام برخوردار بوده و رهبر انقلاب در طول سال‌های گذشته و همچنین اینک پیوسته سیاست‌های خارجی را رصد می‌کردن و چون می‌دونیم که طبق قانون اساسی ایران تعیین کننده اصول کلان سیاست خارجی از وظایف رهبری هست، لحاظا در این دیدار هم رهبری با توجه به تحولات مختلفی که در سطح منطقه و جهان صورت گرفته، به هر حال در طول یک سال گذشته ما شاهد تغییرات بسیار سری در دنیا بودیم، جنگ اوکراین شکل گرفته، نزاع روسیه با کشورهای غربی در سطح گسترده هم اکنون ادامه داره، بحث تقابل چین با آمریکا شدت گرفته، از این طرف می‌بینیم که ایران موفق شده با کشورهای عربی از جمله مثل عربستان از یک روابط نیک برخوردار بشه و سوریه رو میبینیم که به عنوان یک همپیمان استراتژیک ایران در منطقه دوباره به اتحادیه عربی برمیگرده.
بله.
خب اینا نقش تعامل سیاسی سیاست خارجی ایران رو بیشتر متبارز میسازه. فکر میکنم که دیدار امروز و صحبت‌های رهبری در امروز میشه در این دایره بزرگ موجه تجزیه و تحلیل قرار.
بله. یکی از اشارات رهبر معظم انقلاب بحث همراهی و همجهتی برخی کشورهای بزرگ و مهم دنیا با جمهوری اسلامی ایران بوده. میخوام که در ارتباط با اهمیت این موضوع صحبت شما رو بشنویم.
خب یک زمانی بود که ایران به عنوان یک کشور ضعیف تلقی میشد و در معادلات قدرت‌های بزرگ دنیا خیلی به حساب نمی آوردن، ولی امروز نگاه میکنیم که در هیچ معادله‌ای که در دنیا داره اتفاق میفته، در کنار نام‌های بزرگی که از کشورها یاد میشه، در کنار آمریکا، روسیه، چین، هند و کشورهای بزرگ، به هر حال یکی از نام‌های ثابتی که در تعیین معادلات منطقه‌ای و جهانی روی از او حساب میشه، حتما نام ایران هم در اونجا برده میشه. امروز نگاه کنیم که حتی سیاستمداران و تحلیلگران خارجی مدعی هستند که در بسیاری از معادلات جهانی ایران هست که حتی برای کشورهایی مثل روسیه و چین نقشه راه نشون میده و به نوعی اونا را شما همین دیشب در اخبار دیدیم که برای اولین بار ایران تونست مثلا با اون ناو دریایی خودش دور دنیا را مثلا بگرده بیا. خب اینا معمولا از قدرت‌های برتر جهان برمیاد، جور کارهای بزرگ، اونم با کشتی ساخت خود ایران. لحاظا امروز حالا میشه گفت که ایران در بحث سیاست خارجی در جمله کشورهای مقتدر دنیا حساب میشه و کشورها او را به عنوان یک همپیمان بزرگ روی از اون محاسبه میکنه.
بله. خب مقام معظم رهبری وقتی تبیین میکردن ضوابط و شاخصهای سیاست خارجی موفق را روی سه تا کلمه خیلی تاکید کردن، یکی بحث عزت، حکمت و همینطور مصلحت، و در ارتباط با حکمت در واقع اعتماد نداشتن بیجا به طرفهای مقابل را تاکید کردن روی این مسئله در حوزه حکمت. اگر نگاهی به افغانستان داشته باشید آیه افشار در 14 دهه گذشته، خصوصا در این 20-21 سال اخیر در شرایط افغانستان، چقدر این بحث اعتماد بیجا به طرفهای مقابل را در واقع در رقم خوردن شرایط افغانستان دخیل می دانید؟
ببینیم، تقریبا ما در افغانستان با ایران دو تا سیاست کاملا متفاوت در همین کلمات سگانه که واژه های سگانه که اشاره کردیم تجربه کردیم. در بحث عزت به رهبری یادآور شدن، اگر نگاه کنیم میگفت مخالف عزت او التماس هست.
بله.
شما میبینید که ایران در طول 40 سال گذشته معمولا الحمدلله هیچ وقت گرفتار التماس در سیاست خارجیش نشده.
بله.
هیچ وقت ندیدیم که از ادبیات ملتمسانه در مقابل قدرت های بزرگ استفاده بکنه، و خب این حرف کوچیکی نیست.
بله.
ولی در عوض وقتی که در سیاست خارجی دولت در دوره جمهوریت یا در همین دوره طالبان متاسفانه میبینیم، ما از ادبیات ملتمسانه و خواهشانه زیادی برخوردار بودیم، میدیدیم و اینکه اینا چطور در مقابل کشورهای زورگو به جای توکل به خدا و تکیه بر مردم خودشون، چون مبنای عزت را همراهی و همگرایی با کشورهای مستکبر میدونستن، منتج به التماس از اونا به اون کشورها میشد. از باب حکمت هم بازم اگر نگاه بکنیم، با وجودی که ایران در دشمنی های زیادی را متحمل شده و که همه ما و شما میدونیم، همه مردم دنیا میدونن که چقدر حجم دشمنی هایی که بر علیه نظام اسلامی در طول 40 سال گذشته اعمال شده شاید در کمتر مقطعی از تاریخ سابقه داشته باشه، ولی با اون نگاه حکیمانه‌ای که در سیاست خارجی داشتن، با این که تونسته بودن در ادوار مختلف کشورها و دولت‌های همسایه ایران را هم که مزدور بودن بر علیه ایران بشورانن و بر علیه ایران تحریک کنن، ولی می‌بینیم که به مرور اونا بعد از تجربه ناکامی که پیدا کردن و با اعمال این سیاست حکیمانه‌ای که رهبری گفتن، امروز اونا از اون کرده خوب پشیمون هستن و دوباره به سراغ عزی آمدن که با ایران روابط خوبی داشته باشن، از جمله کشورهای عربی، و در رأس از اونا عربستان نمونه خوبی از این موضوع هست.
بله.
در افغانستان متاسفانه باز ما اینمی حرکت حکیمانه در سیاست خارجی نه در طول 20 سال گذشته دیدیم و نه متاسفانه در این 2 سال اخیر که طالبان روی کار آمدن.
بله.
ببینیم که اینا در تعامل با کشورهای همسایه که به شدت افغانستان به اونا نیاز داره، خصوصا پاکستان و ایران که به هر حال شاهراه تامین احتیاجات اقتصادی افغانستان محسوب میشن، میبینیم که دولت‌های مستقر در کابل به جای از این که روابط حکیمانه و بر پایه حسنیت رو پایه‌گذاری کنن، بل اساس هیچ و پوچ بر تخاصم در تخاصم میکوبن و به هر حال هم منافع ملی افغانستان دستخوش آشوب میسازن و هم به هر حال پایه های حکومت خودشان را متزلزلتر از گذشته میبینن.
بله، بسیار تشکر میکنم ای افشار از شما.
قربان شما، خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها، شنبه تا پنج شنبه در برنامه انعکاس.
در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس، کاری از گروه سیاسی رادیو دهی.
خب، ساعت 7:04 است و ما در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو در این عرض بکنیم که برنامه انعکاس از امروز ساعت 10:00 به 7:56 شروع میشه و مدت 35 دقیقه ما در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. امیدواریم که برنامه امروز ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما دوستان شنونده قرار گرفته باشه. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در واکنش به بیانیه از سوی هیئت حاکمه افغانستان در بیانیه در خصوص حقابه ایران از رود هیرمند نوشت، اعلامیه مورخ 28 ثور 1402 طرف افغانستانی درباره حقابه هیرمند حاوی مطالب متناقض و نادرست بوده و وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران آن را قویا رد می‌کند. معاهده بین ایران و افغانستان راجع به آب رود هیرمند مورخ 22 حوت سال 1351 به طور صریح و بدون هیچ ابهامی حقابه طرف ایرانی از رودخانه هیرمند را تعیین کرده. این حقابه حق قانونی عینی و معین است و افغانستان متعهد است که حقابه مزبور را تأمین نماید و بر اساس ماده 5 معاهده اقدامی نکند که ایران از حقابه خودش بعضن یا کلن محروم شود. در ادامه بیانیه وزارت امور خارجه ایران آمده که جمهوری اسلامی ایران با حسن نیت و در پرتو اصل حسن همجواری در طول 1.5 سال گذشته درباره موضوعات مختلف در روابط بین دو کشور از جمله درباره اجرای معاهده هیرمند و تأمین حقابه با مقامات افغانستان مذاکره و گفتگو کردم. مذاکرات و گفتگوها تا کنون در فضای دوستانه و با پایبندی به اصل حسن همجواری مطرح و پیگیری و تلاش شده تا همه موضوعات از جمله مسئله حقابه بر مبنای شرایط و منافع طرفین حل و فصل شود. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در ادامه تاکید کرده که اظهارات و مواضع مقامات جمهوری اسلامی ایران درباره حقابه هیرمند کاملا قانونی و بر مبنای معاهده هیرمند و شرایط حاکم بر رودخانه و مبتنی بر اظهار نظرهای کارشناسی و فنی مطرح شده و همواره معطوف به احترام به اصل حسن همجواری و رعایت حقوق همسایگی بوده. در همین حال وزیر داخله جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد که مسئله آب میان ایران و افغانستان باید با تفاهم حل شود. احمد وحیدی وزیر امور داخله ایران گفت مسئله آب میان ایران و افغانستان باید با تفاهم حل شود و طالبان اجازه بدهند که مسئولان ایرانی از سد کمال خان دیدن کنند. وحیدی افزوده که حقابه ایران یک حق تاریخی است و حاکمان افغانستان و طالبان بارها با وجود حقابه برای ایران اقرار کرده اند و گفته اند که در صورت وجود آب حقابه ایران رهاسازی می شود. حسن کاظمی قمی نماینده ویژه رئیس جمهور ایران در امور افغانستان و سرپرست سفارت ایران در افغانستان در خصوص حقابه ایران از رود هیرمند و رایزنی ها با مقامات طالبان گفت اگر طالبان به آنچه که میگویند که باید در چارچوب معاهده آب بدهند و آبی وجود داشته باشد و ندهند باید پاسخگوی ندادن آن آب باشند. مقامات طالبان میدانند که اگر بخواهند در آن کشور یک حکومت با ثبات قوی که در بردارنده همه نمایندگان مردم باشد و این کشور به سمت ساخت ثبات و استقلال و شکوفایی پیش بره باید یک تعامل سازنده ای را با همسایگان داشته باشد. و تصریح کرد ای که اگر طالبان آب بود و ندادن برای دولت ایران آن وقت حجت تمام است. در این مسئله که جزء حقوق اساسی ملت ایران است چگونه باید عمل کنند؟ سرپرست سفارت ایران در خصوص زمانی کار تاکید کرد این باید در طول 1 ماه اتفاق بیفته. و دنبال درخواست ریاست جمهوری ایران از حکومت طالبان مبنی بر بازدید کارشناسان ایرانی از رودخانه هیرمند، عبداللطیف منصور وزیر انرژی و آب طالبان در مصاحبه با بی بی سی گفت که اونا آماده اند تا کارشناسان ایران به افغانستان برن و سطح آب از نزدیک بررسی کنند. وزیر انرژی و آب طالبان گفت آب و هر موضوع دیگه باید با تفاهم و راه‌های دیپلماتیک حل شود و حرفای تحریک‌آمیز نباید از سوی هیچ کس زده شود. منصور افزود که حکومت طالبان بعد توافق پادشاه پیشین افغانستان با ایران پایبند است و نمی‌خواهد که کشور همسایه آسیب ببیند. دعوت می‌کنم گفتگوی همکارم بصیر احمد حسین زاده را بشنوید با دکتر سید حبیب الله حسینی کارشناس حقوق بین الملل.
عرض سلام و ادب و احترام خدمت یکایک شنوندگان گرامی. در ادامه موضوعی که شما فرمودید بنده می‌خوام اینطور آغاز کنم که در زمینه حقابه از منظر حقوق بین الملل ما معاهداتی راجع به معاهدات در واقع رودخانه های بین المللی داریم که در عرصه بین المللی خیلی از دولت ها به رسمیت شناخته شده و به این معاهدات پیوستن. بین ایران و افغانستان هم به لحاظ تاریخی ما معاهده گلدسمیت رو داریم که در واقع زمینه گفتگو و تفاهم رو در مورد آب هیرمند فراهم کرده و در این سالیان سال هر از گاهی مورد اجرا قرار گرفته و هر از گاهی هم دست فراموشی سپرده شده. ولی با در واقع وضعیت فعلی که در افغانستان در جریان هست، ما اگر بخواهیم از منظر حقوق بین الملل راهکاری رو بسنجیم، باید اینطور عرض کنم که در مورد مناقشات بین المللی که در مورد رودخانه های بین المللی صورت میگیره، معمولا راهکارهای حقوقی متفاوتی وجود داره. همونطور که استحضار دارید، رودخانه ها به دو دسته تقسیم میشه: یک، رودخانه های داخلی است، دو، رودخانه های در واقع مرزی و بین المللی که در واقع چون مسیرشون مسیری هست که سایر کشورها هم از اون در واقع کسب منفعت میکنن، واژه بین المللی و مرزی هم برشون حمل میشه. لذا از منظر حقوق بین الملل این گونه از رودخانه ها که رودخانه های مرزی و بین المللی نامیده میشه، باید در واقع در اون معاهدات و گفتگوها و توافقنامه های دو طرفه ای که حالا دو طرف یا چند جانبه بین طرفین امضا میشه، در مورد میزان حقابه و در واقع میزان اون سهمی که قرار هست کشور میزبان به کشور در واقع طرف خودش اهدا بکنه، شفاف سازی بشه. ما در این زمینه مشکلی نداریم، شفاف هست، در معاهده گلدسمیت این در واقع وجود داره و طرفین ملزم هستن که خودشون رو در قبال این تعهدات مسئولیتشون رو اجرا بکنن. اما اون مسئله‌ای که در واقع الان باعث شده که وضعیت به چنین درجه از تنش برسه، در واقع این وضعیت سیاسی موجود هست که باید در واقع از اون فاصله گرفت و اون تنش‌های افغان حراسی و ایران حراسی رو مورد حاشیه قرار بگیره تا
خب عزیزان شنونده، آرام آرام داریم به لحظات ملکوتی اذان مغرب با افق کابل نزدیک میشیم. انشاءالله بعد از اذان در خدمت شما هستیم. ادامه ی گفتگو را تقدیمتان خواهیم کرد.
اذان مغرب به افق کابل.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، اشهد ان لا اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان عليا ولي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة الفلاح اکبر الله اکبر لا
آرزوی قبولی طاعت و عبادات شما عزیزان شنونده را داریم و در خدمت شما هستیم با ادامه برنامه تحلیلی انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. قبل از اذان داشتیم گفتگوی همکار بصیر احمد حسین زاده را با دکتر سید حبیب الله حسینی کارشناس حقوق بین الملل در ارتباط با این بحث حقابه جمهوری اسلامی ایران از رود هیرمند تقدیم شما عزیزان شنونده می‌کردیم. دعوت می‌کنیم که ادامه این گفتگو رو بشنوید.
در واقع منظر حقوقی مسئله برجسته تر بشه. از منظر حقوق بین الملل ما اگر بیاییم معاهده در واقع هیرمند رو بررسی بکنیم، اونجا خیلی از موضوعات مورد اشاره قرار گرفته، من جمله همون تو که کردم میزان حقابه و در واقع اون شرایط جوی که حاکم هست بر اون منطقه از جغرافیای افغانستان که باید تأثیر داشته باشه در میزان حقابه، اینها اونجا ذکر شده و همونطور که موضع رسمی جمهوری اسلامی ایران این بوده که ما باید کارشناسانی را اعزام بکنیم به داخل افغانستان که بیان بررسی بکنن که میزان آب پشت سد چقدر هست. روشنی در واقع نشون دهنده این هستش که طرف مقابل پایبندی به معاهده را هنوز داره. لذا به نظر بنده حقوقدانان دو طرف، خصوصا حقوقدانان که رشتهشون حقوق بین الملل هست، باید در این راستا بیان بشینن و اون راهکارهایی رو که از منظر حقوق معاهدات در واقع و حقوق دریاها وجود داره رو بیان بیشتر بهش بپردازن، جزئیات رو در واقع بیشتر شفاف سازی بکنن، در واقع بیان و معاهده هیرمند رو به روز رسانی بکنن، چون همونطور که مستحضرید معاهده هیرمند سالیان ساله که ازش میگذره و در واقع شاید به لحاظ شرایط زمانی نیاز به این داره که یک بروزرسانی حقوقی درش صورت بگیره. لذا لازم هست تا هیئت حاکمه افغانستان، امارت اسلامی و جمهوری اسلامی ایران کارشناسان حقوقی خودشون رو در واقع ساماندهی بکنن و یک جلسه رو یا چندین جلسه رو یک کارگروهی رو تشکیل بدن برای این زوایای حقوقی این مسئله بررسی بشه و راهکارهایی که از منظر حقوق بین الملل که عرض کردم وجود داره در حقوق معاهدات و حقوق دریاها، اینها رو در واقع اونجا مورد بازبینی قرار بدن و راهکارها رو مشخص بکنن.
از سد کجکی تا مسیری که آب جمهوری اسلامی ایران میرسه، خب صدها کیلومتر مساحت این رودخانه داره. میخواستم ببینم در این معاهده که بین ایران و افغانستان به امضا رسیده، مشخص شده که آیا طرف افغانستان میتونه بندهای ایجاد کنه که آب منحرف کنه به سمت خود؟ خب در این قانون چیزی مشخص شده؟
متاسفانه یکی از خلاها و چالش هایی که وجود داره در مورد همین سدسازی هایی هست که صورت میگیره، نه تنها در افغانستان، ما در ترکیه هم شاهدیم که کشور ترکیه با ایجاد سدهای متعدد و در واقع گوناگون در جلوگیری میکنه از ورود آب در واقع مرزی دجله و فرات به عراق، که اونجا هم ما شاهدیم که تنش های آبی وجود داره. در معاهده هیرمند هم متاسفانه اون شفاف سازی که باید انجام میدادن اون مذاکره کنندگان و تنظیم کنندگان این معاهده مورد اخفال قرار گرفته و به خاطر همین هستش که بنده تاکید دارم که حقوقدانان، خصوصا حقوقدانان در واقع که رشتهشون حقوق بین الملل هست، که این مسئله بشن و نظرات کارشناسی خودشون رو به طور دقیق اعلام بکنن تا وضعیت از این در واقع درجه ایجاد شده ازش کاسته بشه تا اون وضعیت معتدل و منعطف در واقع دوباره انشاءالله و تعالی جاری و ساری بشه.
مسئولان محلی ولایت بادغیس میگن که در سال جاری مشکلات اقتصادی مردم این ولایت افزایش یافته و اونا در تلاش کمک رسانی در بخش‌های مختلف با کمک مؤسسات خارجی میباشند. ارتباط داریم با همکار ما فیض احمد محمدی و میخوایم که جزئیات را از زبان آقای محمدی بشنویم. آقای محمدی درود بر شما و وقت شما بخیر، ما در خدمت شما هستیم.
به نام خدا، من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همچنین عرض ارادت داریم خدمت شنونده های خوب برنامه انعکاس. بحث فقر، مشکلات اقتصادی و نبود کار مناسب و اشتغال از دغدغه های شمار زیادی از شهروندان افغانستان هست. خب این مسئله از امروز و دیروز هم نیست، سال هاست که مردم این سرزمین با این معضلات دست و گریبان هستند و هر روز هم بر مشکلاتشان هم افزوده میشه. در ولایت بادغیس که الان مد نظر شما هم بود، سالیان سال است که مردم این منطقه محروم ماندن، در اینجا پروژه های انکشافی آغاز نشد. مسئولان و مقام های محلی هم اگرچه که بارها به این ولایت شمال غربی افغانستان هم سفرهای داشتند و وعده هایی هم دادند، اما به او کمتر رسیدگی و توجه صورت گرفت. به قول خیلی از مردم افغانستان دیگه کارت با استخوان رسیده و صدای اعتراض حتی مسئولان و مقام های محلی هم در این ولایت بالا شده. مقام ها در این ولایت میگویند که در سال جاری مشکلات اقتصادی مردم این ولایت افزایش پیدا کرده و اونها در تلاش کمک رسانی در بخش های مختلف هستند و از مؤسسه های کمک رسان ملی و بین المللی هم تقاضای کمک کردند. مولوی احمد جان حنزله سخنگوی والی بادغیس هست. فرصتی پیش آمد که با ایشان هم گفتگوی داشته باشیم در این باره و از ایشان پرسیدیم که خب وضعیت اقتصادی مردم در چه وضعیتی هست و تلاشایی که حکومت کرده تا حالا یا کارساز بوده یا خیر. او گفت که در سال جاری مردم ولایت بادغیس با مشکلات فراوانی دست به گریبان هستند که در خیلی از موارد حکومت هم نتوانسته که با آنها کار سودمندی انجام بده. او همچنان گفت که در سال گذشته زمستان سختی مردم سفری کردند و در ادامه هم خشکسالی ها باعث شد که مردم این ولایت دستاورد مناسبی را در بخش زراعت و مالداری هم نداشته باشند. او همچنان گفت که مقام های محلی این ولایت در تلاش کاهش مشکلات اقتصادی با همکاری مؤسسه های بین المللی هستند. حنزله همچنان گفت که برای خانواده های نیازمند در تمام ولسوالی های ولایت بادغیس پول نقد و مواد غذایی توزیع شده. بنابرای گفته او این کمک ها هنوز ادامه داره و در چند ولسوالی دیگر ولایت بادغیس هم قرار است که این برنامه اجرا بشه.
بله. جناب محمدی بفرمایید که مشخصا چه تعداد از خانواده ها کمک دریافت کردن و آیا این کمک ها میتونن نیازهای خانواده ها رو رفع بکنن؟
بر اساس آماری که جمع‌آوری شده، بر بنیاد داده‌هایی که از سوی مقام‌های محلی ولایت بادغیس هم ارائه شده، تا کنون حدود 15,000 خانواده در این ولایت مواد غذایی و پول نقد دریافت کردند. اما با این حال به گفته برخی کارشناس‌ها، کمک‌های صورت گرفته برای مردم نیازمند برای مدت کوتاهی می‌تواند که مشکلات اقتصادی اونا را مرفوع کند. به باور همین کارشناس‌ها، خب باید حکومت در صدد تحریزی برنامه‌های کوتاه مدت و بلند مدت برای حل ریشه‌ای معضلات پیش روی مردم ولایت بادغیس باشند. در همین حال شمار زیادی از شهروندان ولایت بادغیس تاکید میکنند که عمدتاً مردم به کار کشاورزی مشغول هستند در این ولایت و اگر مسئولان محلی و حکومتی افغانستان توجهی در بخش زراعت و مالداری این ولایت نکنند، خب بحران بیکاری در اینجا به وجود خواهد آمد و بار دیگر مردم مجبور هستند که به خاطر خوشسالی ها و نبود کار این ولایت ترک بکنند و به سایر ولایات افغانستان هم آواره بشوند. از چند سال گذشته به این سو هم گفته شده که مردم این ولایت به دلیل خشکسالی های چند ساله نتوانستند که مخارج کامل زندگیشان تامین بکنند و مجبور شدند که خانه و کاشانهشان ترک بکنند یا به کشورهای خارجی بروند و یا در ولایات مختلف افغانستان به دنبال کار بگردند. مولوی محی‌الدین بشری رئیس زراعت ولایت بادغیس هم گفت که بیشتر ساحات زراعتی این ولایت به صورت للمی هست و نیاز اشد است تا اینکه بارش باران صورت بگیرد تا اینکه این محصولات به نتیجه برسه. او همچنان گفت که برای حل مشکل کشاورزان این ولایت کمک‌های از سوی این اداره با همکاری مؤسسه‌ها در تمام ولسوالی‌ها از جمله مرکز ولایت بادغیس تهیه و پخش خواهد شد. به گفته ایوی قسمتی از این کمک‌ها برای کشاورزان ولسوالی جوند ولایت بادغیس است.
بله، تشکر می‌کنم آقای محمدی از شما و خدا نگهدار.
من هم از شما ممنون و سپاسگزار هستم و خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما. خب از شما عزیزان شنونده هم بسیار سپاس و خدا نگهدار.
سپاس از حسن انتخابتان و اینکه نشرات رادیو دری را برای همراهی برگزیدید. در ادامه هم همراهی گرمتان را از ما دریغ نفرمایید.
شما بهتر میدانه. من وقتی دارم یک پازل جور میکنم، اگه یک تیکش نباشه خوب کامل نمیشه، جور نمیشه. اگه پدرم، اگه مادرم، اگه خواهر و برادرم هر کدامشان نباشن، یک چیز درست نیست، کامل نیست. پازلای من مثل فامیل میمانه، کل دانه هاش دپالوی همدیگه کامل میشه. من پازلای من کامل یک جای خوش دارم، مثل فامیل خودم که وقت پیش همدیگه هستن، وقت پشت یکی دیگه خود وای میستن. من فامیل من او قسمی خوش دارم، همه چیز او قسمی کامل تر است. من از پازلایم یاد گرفتم که هیچ چیز مثل فامیل آدم نمیتونه خوشحال کنه، نمیتونه کامل کنه. ما در کنار فامیلای ما زیباتر و کاملتر هستیم، کمتر میترسیم، کمتر عذاب میبینیم و همیشه خوشحالترینیم. من که البته چیزا رو نمیدانم، شما که بزرگتر هستین، شما خو از من بهتر میفهمین.
ساعت 7:30 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
با نام و یاد خداوند متعال، شنونده های عزیز و ارجمند، سلام دوباره حضور یکایکتان. به این بخش خبری هم خوش آمدید. من محمد باقر حسینی همراه شما عزیزان هستم. رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به مرزهای طولانی ایران با کشورهای متعدد و بعضن مهم و اثرگذار گفتند دستهای بیگانه برای ایجاد مشکل بین ایران و همسایگان آن فعال است که نباید اجازه داد این سیاست آنها محقق شود. حضرت آیت الله خامنه ای امروز در دیدار مسئولان وزارت امور خارجه و سفیران جمهوری اسلامی ایران سیاست ارتباط با کشورهای اسلامی ولو در دوردست و همچنین سیاست ارتباط با کشورهای همجهت و همراه را مهم برشمردند و افزودند که امروز همراهی و همجهتی برخی کشورهای بزرگ و مهم دنیا با جمهوری اسلامی ایران در برخی جریانها و خطوط اساسی سیاست بین الملل پدیده بی سابقه است که باید با قدر دانستن این فرصت ارتباطات با آن کشورها را تقویت کنیم. رهبر معظم انقلاب با اشاره به موضوع اجلاس سفرا مبنی بر تحول در نظم کنونی جهان و پرتکرار شدن این موضوع در ادبیات جهانی گفتند تحول در نظم جهانی یک فرایند پرفراز و نشیب و بلند مدت و متأثر از حوادث احتمالی پیشبینی نشده است و کشورهای مختلف نظرات و رویکردهای متعارض و گوناگونی با آن دارند. حضرت آیت الله خامنه ای همچنین با تبیین ضوابط و شاخصهای سیاست خارجی موفق، عزت به معنای نفع و پرهیز از دیپلماسی التماسی، حکمت به مفهوم تعاملات و فعالیت‌های خردمندانه و محاسبه شده و مصلحت به معنای انعطاف برای دور زدن موانع سخت و ادامه دادن مسیر را سه کلید واژه اساسی در دیپلماسی ایران خواندند. رهبر معظم انقلاب نداشتن اعتماد بیجا به طرفهای مقابل را روی دیگر مفهوم حکمت برشمردند و گفتند که البته نباید هر حرفی را در عالم سیاست دروغ دانست، چرا که حرفهای صادقانه و قابل قبول وجود دارد، اما نباید به همه حرفها اعتماد کرد. حضرت آیت الله خامنه ای همچنین در تشریح یک سیاست خارجی موفق و افتخارآمیز شش ضابطه توانایی تبیین اقناع کننده منطق رویکردهای کشور در مسائل مختلف، حضور اثرگذار و جهت بخش در پدیده‌ها، حوادث و جریان‌های مختلف سیاسی اقتصادی جهان، رفع و کاهش سیاست‌ها و تصمیمات تهدیدآمیز علیه ایران، تضعیف کانون‌های خطرآفرین، تقویت دولت‌ها و مجموعه‌های متحد و همراه با ایران و توسعه عمق راهبردی کشور و قدرت تشخیص لایه‌های پنهان در تصمیمات و اقدامات منطقوی و جهانی را بیان کردند. خبرهای مربوط به افغانستان. رئیس جمهور ازبکستان در نخستین نشست آسیای مرکزی و چین بر ضرورت انجام اقدامات لازم برای جلوگیری از بروز فاجعه انسانی در افغانستان تاکید کرد. شوکت میرزیایوف رئیس جمهور ازبکستان در نخستین نشست آسیای مرکزی و چین در شهر شیان چین تاکید کرد ما استفاده کامل از قالب دیالوگ گروه تماس در چارچوب سازمان همکاری شانگهای و کشورهای همسایه افغانستان برای تنظیم موضع هماهنگ و اتخاذ اقداماتی برای جلوگیری از فاجعه انسانی در این کشور را حائز اهمیت می‌دانیم. در این نشست که بر ریاست شی جین پینگ رئیس جمهوری چین برگزار شد، همچنین قاسم تاکایف رئیس جمهور قزاقستان، صادر جباروف رئیس جمهور قرقیزستان، امامعلی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان و سردار بردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان نیز شرکت کردند. بر اساس دستور کار این نشست، گسترش همکاری‌های سودمند بین کشورهای آسیای مرکزی و چین، موضوعات بین‌المللی و منطقوی مورد بررسی قرار گرفت. وزارت دفاع آمریکا در نظر دارد برای ادامه عملیات جاسوسی در افغانستان از نسل جدید طیارات بدون سرنشین استفاده کند. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون برای افزایش پروازهای شناسایی بر فراز افغانستان قصد دارد تا جون آینده آزمایش‌های تازه بر روی پهپادها انجام دهد. پس از خروج آمریکا از افغانستان در اوت 2021، فرماندهان نظامی این کشور گفتند که برای تداوم مبارزه با تروریست‌ها و جلوگیری از تبدیل افغانستان به پناهگاه گروه‌های تروریستی، باید نظارت دائمی بر این کشور وجود داشته باشد. با این حال به دلیل عدم همکاری همسایگان افغانستان، آمریکا مجبور است پروازهای شناسایی بر فراز افغانستان را از پایگاه‌های خود در کشورهای حاشیه خلیج فارس و نیز پایگاه نظامیش در عربستان سعودی انجام دهد، اما به دلیل بعد مسافت و نیاز به سوخت رسانی به پهپادها پروازهای شناسایی کمتری صورت می‌گیرد. به گزارش دیفنس دیلی، دفتر معاون وزارت دفاع آمریکا در امور سیاست‌گذاری گفته است که پنتاگون در نظر دارد پلتفرم تازه‌ای بر روی پهپادهای MQ-9 ریپر که از پیشرفته‌ترین تیارات بدون سرنشین است ایجاد کند تا زمان بیشتری در آسمان باقی بمانند. سرپرست سفارت ایران در افغانستان در خصوص عقابه ایران از رود هیرمند گفت طالبان یک ماه برای آزادسازی عقابه هیرمند مهلت دارد. حسن کاظمی قمی، نماینده ویژه رئیس جمهور در امور افغانستان و سرپرست سفارت ایران در کابل، در خصوص عقابه ایران از رود هیرمند و رایزنی ها با مقامات طالبان گفت اگر طالبان با آنچه که میگویند که باید در چارچوب معاهده آب بدهند و آبی وجود داشته باشد و ندهند، باید پاسخگوی ندادن آن آب باشند. کاظمی قمی با اشاره به مهلت یک ماهه طالبان برای رهاسازی عقابه ایران از هیرمند گفت مقامات طالبان می‌دانند که اگر بخواهند در آن کشور یک حکومت با ثبات قوی که در بردارنده همه نمایندگان مردم باشد و این کشور به سمت ساخت ثبات و استقلال و شکوفایی پیش برود، باید تعامل سازنده‌ای را با همسایگان داشته باشند. وی در خصوص اظهارات مقامات طالبان گفت در سال گذشته برخلاف آنچه که مقامات طالبان گفتند نزدیک به 2 میلیارد متر مکعب آب به گودزره رفت. بعد از آن مقامات طالبان گفتند که این اشتباه دیگر اتفاق نخواهد افتاد. کاظمی قمی افزود مقامات فنی طالبان میگویند در مرور زمان میزان ذخیره بند حدود 60% رسوبات گرفته است، یعنی ظرفیت این بند حدود 1.7 میلیارد متر مکعب بوده که اگر این آب جاری میشد سهم حقابه ایران میآمد. الان ادعا این است که 60% رسوبات دارد. این را کارشناسان فنی ما باید ببینند. سفیر ایران در کابل درباره تحریم اقتصادی طالبان برای تامین حقابه هیرمند گفت این اقدام باعث افزایش چند برابری آبارگان و مهاجرین به ایران، گسترش مواد مخدر و قاچاق به ایران، از دست دادن بازار اقتصادی و فضا دادن به تروریسم که از فقر استفاده می کند خواهد شد. رئیس جمهوری اسلامی ایران به دعوت رسمی رئیس جمهوری اندونزیا و با هدف تعمیق و گسترش روابط اقتصادی، سیاسی و فرهنگی روز دوشنبه به جاکارتا سفر خواهد کرد. استقبال رسمی دیدار دو جانبه با جودو ویدودو رئیس جمهور اندونزیا و امضای اسناد همکاری در بخش‌های مختلف از جمله برنامه‌های سفر سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران به اندونزیا خواهد بود. رئیسی همچنین در این سفر علاوه بر دیدار با رئیس جمهوری اندونزیا با رؤسای مجلس نمایندگان و مجلس مشورتی این کشور دیدار و گفتگو خواهد کرد. نشست با تجار و فعالان اقتصادی دو کشور، گفتگو با علما و اندیشمندان اندونزیایی و دیدار با ایرانیان مقیم اندونزیا از دیگر برنامه‌های اقامت دو روزه رئیس جمهوری اسلامی ایران در جاکارتا خواهد بود. و سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران اظهارات مداخله جویانه جدید برخی مقامات آمریکایی و اروپایی علیه ایران را محکوم کرد. حکم اعدام محکومان حمله تروریستی محله خانه اصفهان که منجر به شهادت تعدادی از نیروهای حافظ امنیت شد دیروز به اجرا درآمد. ماه عقرب سال گذشته در پی حمله مسلحانه تروریستی در میدان نگهبانی محله خانه اصفهان 3 مدافع امنیت به نام‌های اسماعیل چراغی، محسن حمیدی و محمد کریمی به شهادت رسیدند. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت سیاستمداران غربی به جای مداخله در امور داخلی سایر کشورها و نمایش چهره بظاهر بشردوستانه از خود بهتر از صدای اعتراضات شهروندان خود را بشنوند و وقت خود را مصروف تامین حقوق انسانی و مطالبات شهروندی آنان کنند. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
در کلام نام امروز صحبت‌های آیت الله جوادی آملی را خواهید شنید با موضوع تفاوت محبت و مودت.
السلام کند شرابی که صفای یار دارد.
کلام نا
بدهم بر او دلم را که بسی با ببینم که بسی با ببینم.
اینها سفارش های وجود مبارک امیرالمؤمنین سلام الله علیه به مالک اشتر است که فرمود صدر العاقل صندوق سره و البشاشته همالة الموده. در حقیقت اینها بیان اوصاف این خاندان است که خودشون این چنین بودن، این چنین یافتن و دارن شرح میدن. می‌فرمایند سینه یک انسان عاقل صندوق رازهای اوست. اولا انسان باید راز داشته باشد، چون عظمت هر کسی به سر اوست. این انسانی که قلب او خالی است این ارزشی نخواهد داشت. چه دید چه می‌بیند، رابطش در مناجات چیست، در نماز شب چیست، جهان بینی او چیست، ارتباطش با خاندان اسمت به طهارت چیست، توفیقاتی که دریافت کرد چیست، اینا اسرار افراد است. فرمود این اسرار را شما فقط برای کسانی میتوانید بگویید که از شما درس اخلاقی بگیرن، وگرنه این کلید با دست خودتون باشه. صدر العاقل صندوق سره، و همین صدر را باید مشروع کرد. رب اشرح لی صدری، این صدر مشروع باید بسته باشد، کلیدش به دست انسان باشد، باز نباشد. زبان را که باز می کند کلید دل است، نباید این زبان را در هر جایی باز کرد. والبشاشتو همالة المودة، ما در جامعه زندگی می کنیم، بدون ارتباط با دیگران زندگی میسور نیست. ارتباط منافقانه گزنده است، ارتباط بدون پیوند قلبی سازنده نیست. فرمود شما برای اینکه دوست دیگران باشید و دیگران دوست شما باشند، در این اقیانوس وسیع جامعه باید یه توری داشته باشید. اون توری که این ماهی را صید می کند گشاده رویی است و تحمل است و ادب است. فرمود والبشاشتو همالة المحبل، دیگه شما اگر بخواهید تو این اقیانوس ماهی بگیرید توری لازم دارید. اون تور عبارت است گشاده رویی، همه را با ادب برخورد کردن، با ادب دیدن، احترام کردن، سخت نگرفتن، تون نشدن، غضبناک نشدن. میدونید اینهایی که ماهی میگیرن، این ماهی ها یک صنف و یک صنف نیستن. اون ماهی ها که خیلی قیمتی هن اونا را با تورهای دیگر میگیرن. ما یک محبت داریم و یک مودت. مودت علمی تر، دقیق تر، رقیق تر، پاک تر و منزه تر از محبت است که به عشق نزدیک است. اون چرا که قرآن کریم انتخاب می کند برترین اونهاست. می بینید قرآن کریم یه سلسله دستورهای فقهی به ما می دهد که اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. دستورای اونها را در فقه و احکام فقهی شما اطاعت کنید. ولی در هنگام پیوندی که بین ما و خاندان اسمت به طهارت علیهم السلام خود برقرار و خدا بشود، بفرماید قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القربى. نه تنها حرف اونها را گوش بدید، حرف اونها را که در آیات اطیع الله و اطیع الرسول فرمود، و نه ترها محبت اونها را داشته باشید. محبت اونها را شاید خیلی ها داشته باشند. شما پیروان قرآن و اسرت دو اصل اصیل را باید داشته باشید که در دیگران نیست. یکی این که وداد داشته باشید که خیلی دقیق تر از محبت است، به عشق نزدیک تر است. دوم این که این کلمه قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی الغربا، وقتی از یک حکیم سوال میکنید که این فی الغربا متعلق به چیست، میگوید این فی الغربا متعلق به مودت نیست تا مهون واسطه باشد، این ظرف ظرف مستقر است، این فی الغربا صفت است، متعلق است به المستقره محذوف. لا اسألکم علیه اجدا الا المودت المستقرت فی الغربا. خب اگر مودت مستقر در غربا بود، انسان یه روز دوست این یه روز دوست اون باشه که نمیشه.
یکجان سپاس که امروز هم با نشرات رادیو دری همراه بودید و پایان برنامه نیمروزی رادیو دری رسیدیم. تا فرصتی دیگر و تقدیم برنامه دیگر همه شما عزیزان به خدای مهربان می‌سپارم. سلامت و سربلند باشین. خداوند یار و نگهدارتان.
دلشین دا به نبشین دا.